ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواستار شفافسازی روسیه در مورد خواسته هایش از آمریکا شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمع کردند. و فروش مواد غذایی در روسیه برای مقابله با بازار سیاه محدود می شود. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. محمد مرندی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگوهای احیای برجام در وین روز یکشنبه در واکنش به درخواست تازه روسیه برای تضمین از آمریکا با انتشار توییتی اعلام کرد ایران منتظر شفافسازی مسکو در مورد خواسته هایش از آمریکاست. آقای مرندی همچنین اضافه کرده که آمریکا به تعدادی از خواسته های ایران که برای اجرای کامل توافق هسته‌ای کلیدی هستند پاسخی نداده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه خبر داد کشورش از آمریکا ضمانت خواسته که تحریم‌ها بر سر اوکراین بر روابط تجاری مسکو با تهران ذیل توافق موسوم به برجام اثر منفی نداشته باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS اعلام کرد تحریم‌های وضع شده علیه روسیه و تلاش‌ها برای احیای برجام موضوعاتی کاملا متفاوت هستند و هیچ ربطی به هم ندارند. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند. بنابر گزارش‌ها این اعتراضات در شهرهای از جمله اهواز، تبریز، اصفهان، کرمان، شوشتر، قزوین، عراق و کرمانشاه در برابر ادارات تأمین اجتماعی استان برگزار شده است. معترضان در برخی از شهرها با سر دادن شعارهای همچون تورم، گرانی، بلای جان مردم از افزایش قیمت کالاها و خدمات انتقاد کردند. تجمع کنندگان از جمله به نحوه اجرای همسانسازی مستمری ها و کسر سرانه درمان از مستمری ها اعتراض کردند. در پی سوء مدیریت و بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی در سالهای اخیر تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف نیز افزایش چشمگیری داشته است. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه گزارش داد که فروشگاه‌های روسیه فروش مواد غذایی را برای مقابله با بازار سیاه محدود می‌کنند. همزمان با اجرایی شدن تحریم‌های غرب علیه مسکو در واکنش به تهاجم نظامی این کشور با اوکراین، دولت روسیه روز یکشنبه اعلام کرد برای مقابله با بازار سیاه و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها فروش مواد غذایی ضروری را محدود خواهد کرد. وزارت تجارت و صنعت روسیه در بیانیه اعلام کرد سازمان‌های تجاری به خرده فروشان اجازه دادند که فروش حجم کالاهای خاص به افراد را در هر خرید محدود کنند. کالاهای اساسی که قیمت آنها تحت کنترل دولت است شامل نان، برنج، آرد، تخم مرغ و برخی از انواع گوشت و لبنیات است. ساعت 23:04 است. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی همونطور که در خبرها شنیدین روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و سطح نازل حقوقشان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در پیوند با همین مسئله گفتگویی داشتم ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا و ابتدا ارزیابی او را از علل این تجمعات پرسیدم.
تجمعات امروز تقریبا چند بخش داشت. در برخی بخش ها خب معترضین در رابطه با این عدم اجرای طرح همسانسازی اعتراض داشتند، برخی در رابطه با بحث انتقال صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشور اعتراض داشتند و خب مثلا هواپیمای هما بودند و برخی دیگر هم خب در رابطه با خب بحث حقوق یا ایدی خودشون مشکل داشتن. اغلب این بازنشستگان حالا و همچنین شاید بشه گفت معلمان که خب پیش از اینها اعتراض کردن و نهایتا ما دیدیم با اون روشی که مجلس و دولت در پیش گرفت، عملا به شکلی فقط به تأخیر انداخت اصلاح یا در واقع تحقق وعده‌هایی که داشتن و خب آخرم اعلام شد که در 1400 هیچ کار خاصی در مورد معلمان و بازنشستگان انجام نخواهد شد. اینها بیشتر به نظرم یک پیام مشخصی دادن. مثلا یکی از شعارهایی که دادن این بود که دست ما خالی، جیب شماها عالی هست. این در واقع به نظرم اشاره به اون تبعیضی هست یا فسادی هست که در خب سیستم جمهوری اسلامی متاسفانه وجود داره و عملا در این فساد بخشی از جامعه در حال رشد هستن به لحاظ اقتصادی و بخشی همچنان دارن نزول میکنن در حوزه معیشت و اقتصادی.
آیا نخل احمدی، از جمله خواسته های بازنشستگان تأمین اجتماعی همونطور که اشاره کردین اجرای کامل قانون همسانسازی، دریافتی ایدی دو برابر حقوق و برخورداری از بیمه جامعه و کارآمد مطابق ماده 54 قانون تأمین اجتماعی است؟ چرا این سازمان که بیش از 400 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داره چنین برخوردی با کارکنان سابقش انجام میده؟
چند تا مسئله به نظرم همزمان قابل مطرح کردن هست. اولا اینکه خب این سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک حالا به قول معروف قلکی شده در دولت‌های مختلف که بیشتر وقتها کسری‌های دولت یا بخشی از اون مطالباتی که ممکن است دولت وجود داره از این سازمان گرفته میشه. به علاوه گزارش‌هایی هم در مورد فساد گسترده در این سازمان مطرح شده. مسئله بعدی هم حاکی از این هست که با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت در شرایط کنونی داره، احتمالاً نیم نگاهی دارد که از سرمایه‌ای که در این مجموعه وجود دارد در سال آینده استفاده بکند برای اون به حال کسری بودجه‌ای داره یا تأمین بخش از اون کسری بودجه‌ای که خب بین 300 تا 400 هزار میلیارد تومان گفتن کسری بودجه در دولت آینده وجود خواهد داشت.
اشاره خوبی کردین. بازنشستگان تأمین اجتماعی همواره در این تجمعات خودشون در ماهای اخیر خواهان پیگیری این مطالبات هستند که بهش اشاره کردین و در یک ماه گذشته هم شاهد تجمعات اعتراضی فرهنگیان و سایر کارکنان بخش دولتی بودیم. آیا به تصور شما دولت رئیسی اصولا قادر خواهد بود مطالبات بخش‌های مختلف دولت رو در این زمینه‌های مالی تأمین بکنه؟
به نظرم الان یکی از اصولی ترین یا مهمترین مسائلی که خب اقتصاد ایران بهش گره خورده بحث مذاکرات هست. یعنی حاکمیت امیدوار هست با نتیجه گرفتن از مذاکرات و برداشتن برخی از تحریم ها بتونه برخی از اون منابعی که در خارج از کشور بلوکه شده رو وارد بکنه و خب برخی از این کاستی ها یا مطالبات رو جوابگو باشه. اما از طرفی خب به هر حال یک سری مشکلاتی هم در این مذاکرات بوده و هست که خب تقریبا یک مقدار سخت کرده رسیدن به اون مرحله‌ای که خب حکومت بتونه یا دولت بتونه دسترسی پیدا بکنه یا بتونه بر اساس اون برنامه یا پیش بینی که کرده است از منابع خودش استفاده بکنه. در شرایط کنونی به نظرم یک لابی‌های یا مافیاهایی در ساختار حاکمیتی بودن که این مافیاها همچنان دارن به همان شیوه قبل از این منابع داخل کشور استفاده می‌کنن و با توجه به اینکه خب به هر حال بخشی از درآمدهای کشور به دلیل تحریم‌ها کمتر شده اما فساد همچنان به اندازه قبل وجود داره، اون بودجه‌ای که اختصاص داده میشه به مردم برای پرداخت حقوق و مسائل مثلا عمرانی اینها از این بودجه ها کاسته شده و من بسیار حالا امیدوارم که اتفاق بیفته ولی بسیار بعید میدونم با این روندی که یا نگاهی که حکومت به مذاکرات داره و این وضعیتی که خب به هر حال همچنان در ساختار حکومتی وجود داره و گروه های مشخصی که هیچ گونه پاسخگویی به حالا سازمان ها یا نهادهای ناظر ندارند، شرایط اقتصادی بخواد به سمتی بره که این تغییرات یا در واقع اون انتظاراتی که جامعه شامل کارکنان دولت هست دارند رو بتونه برآورده بکنه.
ارزیابی مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار رو میشنیدیم درباره علل تجمعات با بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران. ساعت 23:10 است و در میانه خبرهای بزرگی همچون جنگ اوکراین و مذاکرات احیای برجام، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بخش مهمی از خبرها را به خود اختصاص می‌دهد. از محاکمه های بدون رعایت شرایط و تشریفات قانونی گرفته تا صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی و اجتماعی و وضعیت بد جسمانی زندانیان سیاسی از جمله گزارش هایی است که هر روز از ایران می شنویم. ایلیا جزایری همکارم نگاهی داشته به مجموعی از خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران.
غزاله شارمهر یک شنبه بار دیگر در توییتر نوشت که خطر اعدام پدرش را تهدید می کند. توییتی که در روز سومین جلسه محاکمه جمشید شارمهد منتشر شد. زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، عضو انجمن پادشاهی و مدیر رادیو تندر، او توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه می شود که غزاله شارمهد پیشتر در این باره گفته بود:
قاضی صلواتی، من فکر نکنم که لازم باشه توضیحاتی دیدم. ما تو این چند سالی که دارن ایشون کارشون رو انجام میدن دیدیم که قاضی نیستن، چون که قاضی اول همه باید بیطرف باشه و بیطرف نیستن، با طرف جمهوری اسلامی هستن.
قاضی صلواتی حدود 2 پیش به علت مشارکت در سرکوب معترضان به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا افزوده شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران اتهام جمشید شارمهد را افساد فی الارض از راه طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری اعلام کردند.
بیش از 23 اقدام تروریستی را طراحی و موفق به اجرای 5 مورد از آنها شده.
خانواده آقای شارمهد این اتهامات را رد کردند. جمشید شارمهد سال گذشته طی سفری به مقصد امارات به دست ماموران جمهوری اسلامی ربوده شد. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی که از زمان بازداشتش در 2 اسفند در اعتصاب قضا به سر می‌برد، روز جمعه در زندان تهران بزرگ هدف حمله حدود 15 تن از زندانیان جرایم خطرناک قرار گرفته. آقای احمدی راغب از جمله 14 کنشگری است که با امضای نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بودند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی دعوت به استعفای آیت الله خامنه ای شد. هنگام واحدیان، دختر آقای واحدیان پیشتر در ویدیویی نسبت به شرایط جسمی پدرش ابراز نگرانی کرده بود.
که یک شنبه شب 8 اسفند ماه سال 1400 یکی از کارمندان بیمارستان امام رضای مشهد به ما اطلاع داد که پدرم با علائم مسمومیت توسط 4 نفر از نیروهای وزارت اطلاعات به بیمارستان منتقل شده و با استناد به گزارش نامه اورژانس به شماره 06-47-17 هوشیاری پایین به حد مرگ، ضربان قلب پایین و تنگی نفس شدید به بخش مسمومین در اتاق ایزوله با نگهبان فرستاده شد. با مراجعه من به بیمارستان، حراست درخواست ملاقات من با پدرم رو رد کرد و گفت اگر قاتل بود اجازه ملاقات داشت، اما زندانی سیاسی حق دیدن خانوادش رو نداره، پس ما نمیتونیم ملاقات بدیم. اگر اصرار کنی بازداشتت میکنم و صبح 110 تحویلت میدن و اینکه اصلا پدرت اینجا نیست و بردنش، کی به شما اطلاع داده که پدرت اینجاست و بستری شده؟
در تحولی دیگر دادگاه انقلاب تهران هیراد پیربوداغی، فعال کارگری، را به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. اقداماتی که به نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری از نقض گسترده و رو به فزونی حقوق بشر در ایران دامن می‌زند.
گزارش ایلیا جزائری را می‌شنیدیم. ساعت 23:14 است. در خبری دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواستار برقراری فوری آتش‌بس در اوکراین شد. آنطور که خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش کرده، اردوغان در این گفتگو از پوتین خواسته با آتش بس در اوکراین موافقت کند تا فرصتی برای یافتن راه حل سیاسی پیدا شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد که پوتین در این گفتگو توقف عملیات نظامی در اوکراین و تن دادن به خواسته های مسکو را شرط پایان جنگ خوانده است. این بود تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های